شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دل از همان زمان هوایی و اسیر عشق شد، که قبل خلق دلبران علی امیر عشق شد. حقیر می شود هر آن کسی که نیست با علی، حقیر می شود هر آن کسی که نیست با علی. امیر شد کسی که پیش او حقیر عشق شد. اسیر عشق او که بنده هوا نمی شود، بنده نشد هواییش مگر اسیر عشق شد. فرشتگان قرب حق از او مدد گرفته اند، چرا که جبرئیل هم دخیل پیر عشق شد، برای پیرو صراط مستقیم تا خدا، بزرگ راه کربلا نجف مسیر عشق شد. نوشته روی لوح سینه تمام شیعیان، قدیر روز پر غرور بی نظیر عشق شد. شدند بنده کرامتش تمام جودها، رکوع کرده اند در برابرش عمودها، قیام کرده کعبه پای قامت قیامتش، که حب اوست علت قبولی سجودها. رکوع و سجود و قیام و قعود و صوم و صلاتتون مقبول درگاه احدیت باد. و سلام نام زیبای خداوند تقدیم دلها و جانهای پاک و طهارت یافته شما در سفرگاه رمضان. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه ایزدی واقع شده باشه و روزهایی که در پیش داریم که انشاءالله لیالی قدر رو هم به مدد الهی و عمری که انشاءالله خداوند مقدر می فرماید درک می کنیم، شبهای بهترین ها برای ما و شما باشد. با دعای خیر حضرت ولیعصر و جل الله تعالی فرجه الشریف، بار دیگر فائزون رو تقدیم شما میکنیم و در محضر استاد ارجمند جناب حضرت آیت الله رفعتی نائینی هستیم. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر، موفق باشید انشاءالله.
سپاسگزارم.
اجازه بدید با بیننده ها تمامی داشته
باشید.
سلام علیکم. انشاءالله که طاعات، عبادات، نمازها و روزه های شما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و در این ضیافت الهی خوب با معنویت حضور پیدا کرده باشید انشاءالله.
خب در محضر شما که انشاءالله دست ما رو هم خواهید گرفت و در بوستان پر از عطر و بوی ولایت نبوی قدم خواهیم زد و گلی دیگر از گلهای معطر روایتهای اثبات حقانیت شیعه از تعابیر نبی اکرم با استفاده از منابع اهل سنت انشاءالله در معرض دید حق جویان و حق پویان قرار خواهد گرفت. در خدمت شما هستیم و سراپا گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب هر برنامه به یکی از احادیثی که اثبات میکنه حقانیت مذهب شیعه رو و اثبات میکنه مذهب ائمه اثناعشری رو و اثبات میکنه خلافت و ولایت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در این برنامه فائزون تقدیم شما بینندگان عزیز و بزرگوار مینمودیم. الان هم در این شب به حدیثی میپردازیم که این حدیث میشه گفت که اولین حدیثی است که دلالت بر خلافت و ولایت مولا امیرالمومنین میکنه. اولین به این معنا که اولین حدیثی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است و معروف است این حدیث به حدیث دار، حدیث یوم الدار، حدیث یوم الانذار، حدیث بدء الدعوه، حدیث عشیره. به این اسامی این حدیث معروف هست، ولی بیشتر معروف به حدیث یوم الدار. یعنی چی یوم الدار؟ دار یعنی خانه، یوم یعنی روز، یه معنای یوم روزه، یک معناش واقعه است، حادثه. وقتی میگیم یوم الجمل یعنی حادثه جمل، واقعه جمل. بله. این حدیث به این جهت معروف است به یوم الدار، یعنی واقعی که تو خانه پیغمبر رخ داده. اگر میگیم حدیث یوم الانذار، چون ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین این حدیث و این واقعه رخ داده،
پس این الف لام نا هر کدوم یک عهدی رو برای ما.
بله. اگر گفته میشد حدیث بدء الدعوه، یعنی آغاز دعوت پیغمبر، چون اولین روزی است که دعوت علنی توی فامیل اعلام کرده که من پیغمبر هستم، بلافاصله اعلام میکند که این جانشین من است، علی برادر من، خلیفه من و وصی من هستش. یعنی بدء الدعوه، یعنی آغاز دعوت پیامبر، این اتفاق افتاده و این حادثه رخ داده. به همین جهت این حدیث مشهور است در کتب شیعه و اهل سنت. در کتب شیعه خب ما روایات متواتر داریم در رابطه با این حدیث یوم الدار که دیگه به حد تواتر رسیده، اما در منابع اهل سنت در حد استفاضه است، یعنی بیش از یک خبر است اما در حد تواتر نیست، ولی خبر صحیح داریم، روایت صحیح داریم. واقعه چی بود؟ 3 سال بعد از اینکه پیامبر به پیامبری رسید، آیه نازل شد بر پیامبر که و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبر فامیل نزدیکت رو دعوت کن. انذر یعنی انذار بده، ابلاغ بهشون بکن که باید خدا رو بپرستید، قیامتی هست. عشیره یعنی فامیل، اقربین فامیل نزدیک رو. یعنی تا 3 سال پیامبر بعد از نبوتش تبلیغ علنی دیگه نداشت، از ابتدای نبوت و بعثت تا 3 سال مخفیانه خودش، همسرش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که تازه از رحلت جانگداز اون بانو گذشتیم، و همچنین علی علیه السلام که از روز اول به او ایمان آورده بودند، و عده خاصی مخفیانه انذار و تبلیغ علنی رو پیغمبر از کی آغاز کرد؟ از این آیه که نازل شد و انذر عشیرتک اقربین. پیامبر گرامی اسلام به حضرت علی علیه السلام فرمودن که من یه تکلیفی خدا برام کرده که خیلی سنگینه، خیلی سخته و میترسم که فامیل رو که دعوت کنم یه حرفایی بزنن که ناخوشایند باشه، لذا وقتی که این امر از جانب خداوند آمد من اقدامی نکردم، اما جبرائیل الان آمده است و می‌فرماید که حتما باید شروع کنی و خداوند از تو می‌خواد که این کار رو انجام بدی و انذر عشیرتک الاقربین، اگر نکنی بالاخره رسالت رو زمین میمونه. خطاب کردن به علی علیه السلام، اینی که دارم عرض می‌کنم متن روایتی است که در کتب شیعه و اهل سنت، حالا کتاباشو عرض خواهم کرد، صفحه کتاب رو نشون خواهم داد.
بله دوستان حوصله کنن.
بله چون مفصل هست دارم اول فارسیشو عرض میکنم، بعد صفحات و متن عربی رو تقدیم شما عزیزان بیننده خواهم کرد. پیامبر به علی فرمودن که فامیل رو دعوت کن، بنی عبدالمطلب رو دعوت کن، پسر عموها و اینا رو همه رو مردا رو دعوت کن و یک غذایی تهیه کن، بپز یه رون گوشت، بپز یه مقداری آرد نان کن و یک مقداری شیر. حضرت این کار رو کردن، علی علیه السلام این کار رو کردن و دعوت کردن، در یک روز اینا همه جمع شدن. حضرت علی می فرماید که من می دیدم که پیامبر برای هر ظرفی که می خواستن گوشت قرار بدن به اندازه نصف رون گوشت اونجا تو ظرفش می داشتن. خب این 40 نفر آدم دعوت کرده، به همه اینها گوش رسید و گوشت کم نشد. لذا بلا فاصله وقتی که اطعام و غذا تمام شد، ابولهب عموی پیغمبر، همین ابولهبی که قرآن کریم میفرماید تبت یدا ابولهب، بریده باد دست ابولهب، عموی پیغمبره، شروع کرد که این فامیل شما، فامیل رفیق شما، حالا نمیگه فامیل ما، میگه جادوتون کرد، همتون رو جادو کرد. یه رون چه کار کرد با همه ظرفا پر از گوشت؟ جلسه رو به هم ریخت،
مجلس دست گرفت، خراب کرد در واقع.
یعنی پیغمبر رو جادوگر معرفی کرد و پاشد و دیگران هم پاشدن، مجلس به هم ریخت. پیغمبر به حضرت علی فرمود که هیچ نشد، نیزش من صحبت کنم، فردا همین غذا رو بپز و دعوت کن اینها بیان. فردا همین کار اتفاق افتاد و بلافاصله بعد از غذا پیامبر فرمود یا بنی عبدالمطلب اینی والله ما علم شابن فی العرب جا قومه به افضل مما جئتکم به. فرمود ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا قسم جوانی رو در عرب سراغ ندارم که برای قبیلش و قومش چیزی آورده باشه با فضیلت تر از اون چی که من الان براتون آوردم. اینی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما بنی اعمامم آوردم. و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، خدا به من مأموریت داده که شما رو به پرستش او دعوت کنم، ایمان به خدا بیارید، من پیامبر الهی هستم. بعد فرمود فأیکم یوازرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و خلیفتی فیکم. حالا کدوماتون پیشی میگیره بر دیگران که بیاد کمک من بکنه، باری از در این مسئله از رو دوش من برداره، کمک بکنه، پشتیبان من باشه، که اگر هر کدوم بر دیگری سبقت گرفتید و اومدید این کار رو کردید و به من ایمان آوردید و حمایت کردید از من، من اعلام میکنم او برادر من هست، خلیفه من هست، وصی من هست. خب این روایت با همین طول و تفصیل ما در منابع عزیزان اهل سنت داریم. البته در تعابیر گاهی با هم اختلاف هست، مثلا در بعضی از تعابیر اینجوری اومده من یبایعونی علی ان یکون اخی و صاحبی و ولیکم من بعدی. کلمه خلیفه نداره ولی کلمه ولیکم داره. من یبایعونی، چه کسی با من امروز بیعت میکنه برای اینکه برادر من باشد، همراه من و صاحب من و ولی من باشه. در قالب تعبیرها این چنین دارد که ایکم ینتده با ان یکون اخی و وزیری و وسیعی و خلیفتی فی امتی، هم با
برادر بودن رو، هم وزیر بودن رو، هم وصی بودن رو، هم خلیفه بودن رو در امت مطرح میکنه. که خب اینا به هم دیگه نگاه کردن، کسی جواب مثبت به پیامبر نداد و علی علیه السلام بود که جواب مثبت به پیامبر دادند و فهمیدن من یا رسول الله، من آمادگی دارم و پشتیبانی میکنم از شما. بار دیگر پیامبر همین درخواست رو از فامیل کردن، از عشیره اقربین کردن، از بن الاعمام کردن، کسی جواب مثبت نداد جز علی علیه.
در همون جلسه.
در همون جلسه. بله. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کردن به جمع، فرمودن فقال ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا. این علی برادر من هست، وصی من هست، خلیفه من هست در میان شما، پس باید گوش به فرمان او باشید و از او اطاعت کنید. اینجا بود که بعضیا با تمسخر به ابو طالب پدر علی علیه السلام
که در اون ایام زنده هم
که اونجا هم در اون مجلس حضور داشت، همه عموهای پیامبر حضور داشتن، عباس حضور داشت، حمزه حضور داشت، ابو لهب حضور داشت، همه حضور داشتن، ابو طالب هم حضور داشت، که اصلا در بعضی از نقل‌ها هستش که این دار خانه ابو طالب بود، در بعضی از نقل‌ها هست نه خونه خود پیغمبر بود این مجلس ضیافت. رو کردن به ابو طالب با تمسخر، گفتن که از این به بعد باید گوش به فرمان بچت باشی. خب حضرت علی نوجوان بود، اون سن نوجوانی بود. این ماجرای حدیث دار هست. این حدیث دار رو در منابع شیعه و اهل سنت ما داریم. حالا من بعضی از منابع عزیزان اهل سنت رو در اینجا بیان بکنم که ببینیم آیا این حدیث آمده یا نیامده. اولین کتابی که عرضه می‌کنیم این حدیث دار رو، الکامل فی التاریخ، این کتاب الکامل فی التاریخ مال ابن عسیره و معروف در بین علمای اهل سنت، ایشان متوفای 630 هستش. این در جلد اول کتابش که چاپ دارالکتب العلمیه است، صفحه 585، همین روایتی رو که من فارسیشو الان عرض کردم عربیش اومده. و قال علی ابن ابی طالب لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین، علی علیه السلام فرموده است که وقتی که این آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، دعا النبی، پیامبر مرا صدا کردند، فقال یا علی ان الله امرني ان انذر عشيرتي الاقربين، خداوند به من فرمان داده که فامیل نزدیکم رو انذار بکنم و تبلیغ دین بکنم. خب من برام این تکلیف خیلی سنگین بود و میدونستم که اگر بخوام این کار رو بکنم یه حرفایی میزنن که خوشایندم نیست، اما فصمت تو علی، سکوت کردم، اعلام نکردم نبوتم رو، حتی جاءنی جبرائیل، تا اینکه جبرائیل آمد، فقال یا محمد الا تفعل ما تؤمر بهی یعذبک ربک. جبرائیل آمده میگه که اگر این امر الهی رو ابلاغ نکنی خداوند عذابت میکنه.
چون لحن شبیه آیات روز قدیره.
بله آیه تبلیغ. آیه تبلیغ. بله احسن تو. فصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه الرجل شاته، یه صاع گندم رو برای ما غذا درست کن و نان بپز و یک ران گوسفند رو هم آبگوش درست کن و املا لنا عسلا من لبن، عسل من لبن، یک پیاله بزرگ از شیر هم برای ما تهیه بکن.
دوستان توجه دارن، داریم از متن کتاب اهل سنت میخونیم،
الکامل فی التاریخ، کتاب ابن عسیر. وجمع لی بنی عبدالمطلب، همه فرزندان عبدالمطلب رو، ذکور عبدالمطلب رو دعوت کن، حتی اکلمهم، تا اینکه من با اونها حرف بزنم. حضرت علی میفهمد که ففعلتو ما امرنی به ثم دعوتهم و هم یوم ایذن اربعون رجلن یزیدون رجلن او ینقصونه فیهم،
یکی کمتر یا بیشتر،
حدودا 40 نفر بودن، حالا یا 41 نفر یا یه نفر کمتر، که اینها عموهای پیامبر بودن، ابو طالب، حمزه، عباس، ابو لهب. فلما اجتمعوا الیه، وقتی که همه جمع شدن، دعانی به طعام، رسول خدا فرمود که غذا سفره رو بنداز، بله، دعانی به طعام یعنی غذا رو بیار، یالا الذی صنعته، غذایی که پختی لهم. فلما وضعته تناول رسول الله، پیامبر آمد غذا رو کشید برای هر کسی به اندازه پر پیمانه و ظرف غذا گذاشت و هیچی کم نمی شد از این غذا. قال خذوا بسم الله، با بسم الله شروع کنید به گرفتن و خوردن. فأکل القوم حتی ما لهم بشیء من حاجه،
دیگه
اصلا سیر شدن، دیگه اصلا اشتهاشون دیگه نبود به اینکه این گوشت رو هم بخورن، از بس که گوش خورده بودن. و ما ارا الا مواضع ایدیهم، فقط جای دستاشون، قاشق که نبود اون موقع، با دست غذا می‌خوردن، این تلیت و این غذا رو، فقط جای دستاشون توی ظرفاشون بود، ظرف خالی نشده بود، هنوز گوشت سر جاشه، تلیت سر جاشه، فقط جای انگوشت ها فقط باقی مونده. عجیبه، این اولین اعجاز پیامبر برای فامیل. حالا بگذاریم از تفصیل این حدیث، همونطور که من فارسی عرض کردم، تا اینکه ادامهش میفرماید که وقتی که فلما اراد رسول الله ان یکلمهم بذره ابو لهب الى الكلام، تا پیغمبر میخواست صحبت بکنه بعد از سفره غذا، ابو لهب شروع کرد به مسخره بازی کردن که این جادوتون کرد، سحرکم بهی صاحبکم، جادوتون کرد این رفیق شما. فتفرق القوم ولم یکلمهم، جمعیت متفرق شدند و دیگه پیامبر نتوانست با اینها صحبت بکنه. خب فلما کان القد قال یا علی ان هذا الرجل سبقنی الی ما سمعت من القول فتفرقوا قبل ان اکلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت. علی جان، این مرد نمیفهمد، عموی من، این مرد قبل از اینکه من حرف بزنم حرفایی زد که شنیدی و سبب پراکنده شدن فامیل شد، همه رفتند، این همون قضا را معد کن و آماده کن برای ما، مثل دیروز قضا آماده کن. ثم اجمعهم الیه، و همه را دعوت کن که بیان سر سفره امروز. ففعل مثل ما فعل بالامس فاکلوا، پیامبر همون کاری کرد که روز قبل کرده بود، یعنی بر هر کسی به اندازه یه رون گوشت در مقابلش تو ظرف گذاشت و همه اینها اونقدر خوردن که دیگه جا نداشتن،
در واقع شکمشون
پر شد. و سقیتهم، و از همون شیری که آماده کرده بودم دادم، اونا هم نوشیدند. رواو جمیعن و شبعو، خوب سیراب شدند، خوب سیر شدند. ثم تکلم رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا بنی عبد المطلب، حالا جای آیه قرائتی خالیه، آیه هیدری اگر اینجا بود میگفت که ببینید گاهی باید توی این مجالس یه اطعامی هم کرد. آدم میخواد تبلیغ بکنه باید یه غذایی هم بده. پیغمبر اولین تبلیغش
با غذا بود.
غذا داده. حالا یادی از ایشون کرده باشی. این حاشیه‌ای که ایشون گاهی میزنن.
خدا حفظشون کنه.
بله. ایشون رسول خدا شروع کردن به صحبت کردن. فقال یا بنی عبدالمطلب، همون جملاتی که براتون عرض کردم که اینی والله ما اعلم و شابا من العرب جا قومه به افضل، تا اینکه هیچ کس حاضر نشد جواب پیغمبر رو بده. وقتی پیغمبر فرمود فایکم یوازرونی علا هذا الامر علا ان یکون اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم، کی حامی من میشه از بین شماها که بشه برادر من، وسیع من، خلیفه من در میان شما؟ هیچ کسی جواب مثبت نداد جز کسی که احدثهم سنن و اینی لأحدثهم سنن. علی علیه السلام میفهمد که من از همه کوچکتر بودم تو اون فامیل، نوجوان بود، 15-16 ساله بود حضرت. خب گفتم یا نبی الله اکون و وزیر و که علی، من کمک میکنم به شما، من حمایت میکنم از شما. فأخذ برغبتي ثم قال، حضرت دست به گردن من انداخت و فرمود ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا. اینجا بود که فقام القوم يضحكون، جمعیت عموها و اینا بلند شدند و پسر عموها اینا بلند شدند میخندیدن. فیقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع لابنک و توتیع، مسخره کردن ابو طالب رو و رفتند. خب این یکی از منابع معتبر اهل سنت. دومین منبع دیگه، حالا من دیگه کل حدیث رو نمیخورم چون حدیث مفصل هستش، 3-4 تا منبع رو نشون میدم از منابع اهل سنت. تاریخ طبری الجزء الثالث، تاریخ طبری از تواریخ معتبر عند اهل سنت، همونطور که الکامل فی تاریخ که ابن عسیر یک تاریخ معتبر هست، تاریخ طبری هم یک تاریخ معتبر در نزد اهل سنت هستش. این دارالمعارف مصر چاپ کرده، جلد سوم صفحه 319. روایت رو با سند روایت اینجا ملاحظه می‌فرمایید. حدثنا ابن حمید، راوی ابن حمید هست، او میگه سلمه به من گفت، او میگه محمد ابن اسحاق گفت، او روایت میکنه از عبدالغفار ابن قاسم، او روایت میکنه از منهال ابن عمرو، او از عبدالله ابن حارث ابن نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب، او روایت میکنه از عبدالله ابن عباس، او از علی ابن ابی طالب. این سند روایت. قال لما نزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه واله و انذر عشيرتك الاقربين، تا آخر روایت رو در صفحه بعد هم ادامه روایت رو آورده، همین روایتی رو که به طور کامل برای شما خوندم از کتاب الکامل فی تاریخ ابن عسير، اینم در کتاب تاریخ طبری که نهایتش این استش که رسول خدا فرمود ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا. این هم منبع دوم. منبع سوم کتاب تفسیر ثعلبی هستش، جلد هفتم صفحه 182. این جلد هفتم کتاب چاپ دارالاحیاء تراث العربیه بیروت لبنان هست. کتاب الکشف و بلبیان معروف است به تفسیر ثعلبی، این تفسیر از امام ثعلبی هست، متوفای 427. در صفحه 182 همین روایت رو آورده و در ذیلش ملازم می‌فرمایید با همون سندی که عرض کردیم، با همون سند. بله. تا و من یا اخی و حضرت جواب میدن، حضرت علی جواب میدن و حضرت میپذیرن. که علی برادر من هست، وصی من هست و خلیفه من هستش. این هم سند سوم. سند چهارم، تاریخ کتاب تاریخ مدینه دمشق. این کتاب توسط ابن عساکر از علمای بزرگ اهل سنت که متوفای 571 هستش تألیف شده و دارالفکر بیروت این رو چاپ کرده در جلد 42. در صفحه 48 این روایت باز آمده که ملاحظه می‌فرمایید، البته با یک سند دیگری که منتهی میشه باز به عبدالله ابن عباس تا حضرت علی، و این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید این همون روایت و با همون متن تا که حضرت فرمود هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این هم سند چهارم.
بعد جالبه جناب استاد، حالا من دقتی کردم در محضر شما عرض بکنم، خب روایت اون انتهاش که مثلا به حالت کنایه میان به پدر حضرت علی ابن ابی طالب کنایه میزن، اونجا تعابیر مختلفه و عرفاً هم این اتفاق میفته، یعنی وقتی قرار هستش که قوم حدود 40 نفره بخندن و به نوعی کنایه‌ای بزنن تعابیر مختلفه. بعد این هم در واقع این که اینها با هم این روایت مثلا از روی همدیگه کپی برداری کرده باشن هم کاملا اینو میبره کنار ده. به علت اینکه اون قسمتی که به جمعیت برمیگرده متفاوته، چون که عرفاً هم همینطور هست. خب جناب استاد اگر اجازه بدید کلیپی رو در همین خصوص دوستان آماده کردن با هم ببینیم.
پیامبر 40 نفر از آشنایان خودشو دعوت کرد به یک مهمونی و اونجا اسلام رو به اونا یعنی اعلام کرد که من پیامبر هستم و دین اسلام رو برای شما آوردم.
بله آقا جعفر.
حال چه کسی؟ الو.
بله میشنویم آقا جعفر.
حال چه کسی به شما ایمان میآورد؟ اگر اولین کسی از شما به من ایمان بیاورد برادر من، وزیر من، وصی من و جانشین من خواهد بود.
بله.
خب سه دفعه این دعوت رو اعلام کرد و هر سه دفعش حضرت علی بلند شد و اعلام گفتن.
خلاصه میکنیم درست آقا جعفر، صرف نقل یک روایت دلیل بر صحتش نیست، این روایت روایت جعلی و ساختگیه. خواهش بنده این هست که این حدیث دار رو که به حدیث دار مشهور هست با سند صحیح ثابت بفرمایید.
خب اولا که نذاشتن این آقا جعفر جملهشو بستن دیگه، نذاشتن حرف بزنه، بعد اون چیزی که خودشون میخواستن رو در ادامه ملحق کردن. جناب استاد در محضرتون هستم.
بله متاسفانه وهابی ها وقتی که یک حدیثی رو نمیتونن تحریفی تو معناش ایجاد بکنن زیرا به اون حدیث میذارن، اصلا میگن این حدیث جعلیه، دروغ. وقتی بتونن یه حدیثی رو معناشو عوض بکنن خب میگن خب بله این حدیث هست ولی معناش اینه، معناش اون نیست که شماها میگید. ولی این حدیث یوم الدار یا حدیث دار یا حدیث یوم الانذار به قدری صریح هست در این که علی خلیفه رسول خداست، علی وصی رسول خداست، علی ولی مؤمنین هست بعد از رسول خدا، ولی یکم من بعدی بعضی از تعابیر داشت، همه این واژه ها رو داره، اخی، وصی، وزیری، خلیفتی، نمیتونن معناش رو عوض بکنن. همینطور گتره میاد میگه این حدیث جعلیه.
بیاید برمو ثابت کنن درستش.
آقایان وهابی، شما اگر یک کسی همینطوری به شما بیاد بگه که این حدیثی که تو صحیح بخاری هست جعلیه، این حدیثی که فلان کتابتون اومده جعلیه، شما چی میگید؟ اگر درسته این هست که ما همینطور بدون سند بدون دلیل بیام میگیم آه این حدیث جعلیه، خب من اینجا بیام میگم که آقا 90% حدیثاتون جعلیه، شما چیکار میخواید بکنید؟ شما باید بگید آه به چه دلیل میگی این حدیث جعلیه؟
سندشو دیدی؟
سند حدیث رو باید بررسی بکنی تا بگی که جعلیه، اگر جعلی هست. همینطوری که نمیشه گفت حدیث جعلیه. مگه تو نمیگی من سنیم؟ سنی یعنی کلام رسول خدا رو بپذیرد. خب شما کلام رسول خدا رو چجور میپذیرید؟ خبر واحد رو میپذیرید، یعنی یه نفر روایت کرده باشه. اینجا این روایت رو چندین نفر روایت کردن در منابع مختلف. الان من 4 منبع معتبر از منابع علمای اهل سنت رو بیان کردم. ابن عسیر در کتابش داره آورده اینو، طبری در کتابش آورده، ثعلبی در کتابش آورده، کنز الامال متقی هندی در کتابش آورده.
یعنی ما بیاییم بر اساس سلسله سندهای شما و رجالی شما براتون ثابت کنیم که تو کتابای خودتونه،
تو کتابای خودتونه. حالا من با رجالی خودتونم ثابت میکنم، مسئله نیست، ولی تو کتابای خودش به کتاب القدیر علامه امینی جلد 2 مراجعه بفرمایید، سندهای مختلف رو آورده اون علامه بزرگوار، خدا رحمتش کنه، این روایت رو آورده و از کتاب‌های مختلف که نقل کردن. شعرایی که بر اساس این حدیث دار شعر سرودن، قصیده سرودن، علامه امینی اینا رو آورده. اصلا در زمان پیغمبر شعر سروده شده برای این حدیث، این حدیث تبدیل به شعر شده، تبدیل به نظم شده،
انقدر نفوذ داشته و انقدر در سر زبان
شهرت داشته،
شعرا هم به
در طول تاریخ، هم در زمان پیغمبر، هم در بعد از زمان پیغمبر. و یه چیز دیگه هم اضافه بکنم، این وهابیا، حالا این چون خیلی چیز نداشت، گوینده بود، بالاخره کتابی دارن علیه شیعه تحت عنوان اصول و مذهب شیعه. این کتاب رو اگر اتاق فرمان نشون بدن، این کتاب رو اخیراً وهابی ها نوشتن، اصول و مذهب شیعه الامامیه الاثنا عشریه. ببینید دارن شیعه را و اصول مذهب شیعه را وهابی ها به دنیا معرفی میکنن. اینی که جای آقای سوری خالیه همیشه وقتی که شروع میکرد برنامه فائزون رو، میگفت که اگر بخواید عقاید شیعه رو بشناسید، بیاد از خود شیعه سوال کنید، بگید شما چی معتقدید. اینها اومدن کتاب نوشتن اصول و مذهب شیعه، عرض و نقد، عرضه میکنن و نقد میکنن. وقت چجوری عرضه میکنن؟ با یه مش دروغ. جلد اول،
جلدی که مؤلف هم زنده است.
بعد از کدام امین اخیرا نوشتن در صفحه 654 مفهوم الامامه، عنوانش عند الشیعه و منشأها، مفهوم امامت در نزد شیعه به چه معناست و منشأ امامت از کجا شروع شده. ببینید اصلا روایات رو میذاری کنار، یه چیز دروغی رو به شیعه میبنده. ایشون مینویسه توی این کتابش، لعل اول من تحدث عن مفهوم الامامه به صورت الموجوده عند الشیعه هو ابن سبع. میگه اولین کسی که معنای امامت رو با همین مفهومی که این شیعیان معتقد هستن تعریفی امامت کرد، ابن سبع است. عبدالله ابن سبع یک شخصیت جعلی و موهومی که یک شب ما بحث کردیم در رابطه با عبدالله ابن سبع در همین برنامه فایزون. ایشون می‌نویسه که اولین کسی که بحث امامت رو و خلافت رو کرده است، امامت رو مفهومش رو معنا کرده، عبدالله ابن سبع الذي بدا يشيع القول بان الامامه هي وصايه من النبي. عبدالله ابن سبع گفته که و این سخن رو گسترش میداد و شایع میکرد به اینکه امامت همون وصایتی است از ناحیه پیغمبر، امامت از ناحیه پیغمبر باید تعیین بشه و محصور بالوصی، امام همون کسی است که وصی هستش. و اذا تولا ها سواه یجب البراء منه و تکفیره. اگر کسی دیگه ای امامت رو دست گرفت غیر از وصی رسول خدا، باید از او براءت جست و تکفیرش کرد. فقد اعترفت کتب الشیعه بان ابن سبع کان اول من اشهر القول بفرض امامت علی. ببینید چه دروغی میبنده به شیعیان. میگه اعتراف دارد کتب شیعه به این که عبدالله ابن سبع اولین کسی است که امامت علی را فرض قرار داد. هیچ شیعه‌ای چنین اعتقادی رو نداره، هیچ عالم شیعه‌ای هم چنین حرفی رو نزده، ولی این داره شیعه رو به دنیا معرفی میکنه، عقاید شیعه رو به دنیا معرفی میکنه، اینجوری عقاید شیعه رو معرفی میکنه. میگه که کتاب‌های شیعه معتقدن عبدالله ابن سبع اولین کسی است که فرض امامت برای علی رو اعلام کرد و اظهر البراء من اعدائه و گفته باید نسبت به اعدایش و دشمنانش براءت بجوییم. بعدم میگه خب عبدالله ابن سبع یه بلعصاله یهودی بود و بعد اومد ثم اسلم و بعدم اومد قائل به امامت علی شد. خب این حرفایی است که همینطوری بی دلیل زدنش کاری نداردم حرف بزنه. گفت دروغ که حناق نیست که تو گلو گیر کنه. این در مثل قومیا دارن، نمیدونم حالا بینندگان عزیز که از سراسر دنیا هستن این ضرور مثل رو شنیدن یا نشنیدن، که دروغ گفتن که راحته برای خیلی ها، برای خیلی ها راحته با اینکه از گناهان کبیر است. صاف میاد میگه که نه این روایت جعلیه. خب به چه دلیل میای میگی این روایت جعلیه؟
در واقع این کتابی هم که معرفی کردید شاهد بر دروغگویی اینها، یعنی که دروغ گفتن اصلا دعوه به اینها.
بله. حالا علاوه بر این که ما این روایت رو که اومدیم در تو حدیث دار گفتیم، خب این روایات مال کتب اهل سنت هستش.
شیعه نقل
اصلا ربطی به عبدالله ابن، هیچ کدوم ارتباطی به عبدالله سبع نداشتن. چرا اینها این حرفا رو میزنن و نسبت میدن به عبدالله ابن سبع و میگن مثلا این روایت حدیث دار جعلی هستش؟ به جهت این هستش که پیرو به بنی امیه هستن. بنی امیه هم یه عداوت خاصی با امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. این کتاب فیض القدیر رو که شرح جامع صغیر علامه بله منابی هستش، ملاحظه می‌فرمایید این کتاب در صفحه 355 میگه که بنی امیه خیلی جنایت کردن. آقا کتاب اهل سنت هستش. یه بار دیگه کتاب رو ملاحظه کنید، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامه المناوی. خب این جامع الصغیر سیوطی رو اومده شرح کرده. در این کتاب در این صفحه میگه که قریش بخشید بنی امیه خیلی از جنایت ها رو نسبت به اهل بیت انجام دادن، کشتن از اهل بیت، از بهترین مهاجرین کشتن، از بهترین انصار کشتن در مکه در مدینه و بعضی از اهل بیت رو به اسارت بردن و سبی اهل بیت. بعد میگه قال القرطبی، قرطبی میگه که هیچ مخفی نیست آنچه که از بنی امیه صادر شد از خونریزی ها و اتلاف اموال مردم و کشتار مردم حجاز و عراق و غیر عراق. قال، بعد از قرطبی نقل میکنه و بالجمله، خلاصه بنی امیه چه کردن؟ فبنو امیه قابلوا وصیت المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم فی اهل بیته و امته بالمخالفه والعقوق فسفکوا دماءهم.
بنی صریح.
بله. میگه این اصلا مخفی نیست، بنی امیه مقابله کردن با وصیت پیغمبر. ما چند روز آینده شهادت مولا امیرالمومنین رو داریم و اینها به مقابله وصیت پیغمبر قیام کردن در رابطه با اهل بیتش، مخالفت کردن با او و عاق اهل بیت شدن، خونریزی کردن نسبت به اهل بیت. و سبع نسائهم، زن و بچه اهل بیت پیغمبر رو به اسارت به شام بردن. و خربوا دیارهم و جحدوا و منکر شرافت اهل بیت و فضل اهل بیت شدن و استباحوا نسلهم، اصلا نسل اهل بیت رو کشتنشون رو چی؟ مباح دانستن. فحش دادن به اهل بیت و نفرین به اهل بیت رو اینا رو جایز دونستن. فخالفوا رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصیته و قابلوه به نقیض قصده، اینا مخالفت صریح با رسول خدا کردن در رابطه با وصیت رسول خدا که وصیت کرده بود علی برادر من است، علی وصی من است، علی جانشین و خلیفه من است. اینها چه روی دارن روز قیامت وقتی که در مقابل خدا قرار میگیرن، در مقابل رسول خدا قرار میگیرن؟ اذا التقوا بین یدی و یا فضیحتهم، چه روز رسوایی است برای اونها. یوم یعرضون علی، وقتی که در محشر اینها وارد بر خداوند میشوند. خب این کتاب ملاحظه فرمودید جواب میده به اینها که اینا بنی امیه این چنین عمل کردن و این وهابی ها پیروان بنی امیه هستن و میان این روایات رو که از منابع معتبر نقل کردیم صاف رد میکنن. و اما ایشون گفت یه حدیث صحیح بیارید. خب این حدیثی که خوندیم راویش کی گفتیم؟ گفتیم ابن حمید اولین راوی که نقل میکنن ازش، بعد به ترتیب یکی یکی این راوی ها رو بریم تو کتابای اهل سنت، تو کتابای رجالی بررسی کنیم ببینیم اینا ثقه هستن، مورد وثوق هستن، آدمای راستگو هستن، آدمای مورد اطمینان علمای اهل سنت هستن یا نه آدمای دروغگویی هستن. همینجوری که نمیشه گفت این روایت جعلیه، اونم توی این مصادر و کتب معتبر. روایت از ابن حمید یعنی محمد ابن حمید ابن حیان رازی نقل شده بود، کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال. این کتاب للحافظ که حافظ حدیث هست، حافظ قرآن هست، جمال الدین ابو الحجاج یوسف مزی هست، المجلد الخامس و 20 جلد 25. ببینیم این راوی رو چجوری معرفی میکنه در این کتاب. در صفحه 101 قال ابو بکر ابن ابی خیثمه سئل یحیی ابن معین عن محمد ابن حمید رازی، میگه از یحیی ابن معین در رابطه با وثاقت این راوی محمد ابن حمید رازی سوال کردن. از قدیم ابن حمید یعنی محمد ابن حمید راوی اول این روایت هستش. فقال ثقه لیس بهی بس بأسو، آدم ثقه است، آدم درستی است.
بخشم یه چندم باهوشه.
بله.
کیسون.
بله، آدم باهوشیه. مهم این ثقه بودنشه.
بله تو بحث
روایی. بله تو بحث رجالی و روایی ثقه بودنشه. و قال ابو العباس ابن سعید سمعت جعفر ابن ابی عثمان تیالسی یقول ابن حمید ثقه. از ابو العباس در تاریخ بغداد نقل میکنه که سمعت جعفر ابن ابی عثمان تیالسی یقول، از ابی عثمان ابن ابی عثمان تیالسی نقل میکنه که گفته ابن حمید پیش ما ثقه است. کتب عنه یحیی و روا عنه من یقول فیه هو اکبر منه، یحیی ازش روایت کرده و دیگران. خب این هم توثیق این فرد. ابوالعباس توثیقش کرده، ابوبکر ابن ابی خیثمه میگه یحیی ابن معین اینا توثیق کردن این فرد رو، پس معلوم میشه این فرد فرد ثقه است. راوی دیگر این روایت کی بود؟ سلمت ابن فضل، یعنی محمد ابن حمید از کی نقل کرد؟ از سلمت ابن فضل. ببینیم آه سلمت ابن فضل وضعش چجوریه. بریم کتاب تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه الجزء الرابع جلد 4 این کتاب ابن حجر عسقلانی است. در جلد 4 این کتاب صفحه 153 در رابطه با سلمه ابن الفضل الابرش الانصاری میگه که این فرد وقتی که نسبت به این فرد صحبت میکنه میگه قال الحسین ابن الحسن الرازی عن ابن معین ثقه. میگه حسین ابن حسن رازی از ابن معین یعنی از یحیی ابن معین نقل کرده که این ثقه است.
و کتاب نوانه ازش می نوشته.
بله
جالب.
این هم از این راوی دوم.
دوستان توجه دارن دیگه، داریم بر اساس
ما داریم تک تک روایت سند این روایت رو بررسی.
ایشون میگفتش که یه سند بیارید، داریم یه سند رو بررسی میکنیم.
یکی از سندهای این روایت رو داریم بررسی میکنیم. احسنتون. خب میریم سراغ راوی سوم، یعنی سلمت ابن فضل از کی روایت کرده؟ از محمد ابن اسحاق. کتاب سیر و اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 77. من سریعتر این بحث رو رد بشم چون این بحث بحث علمی رجالی هست، شاید برای بسیار از بیننده ها خسته کننده باشه جناب آقای دری، لذا حالا این مختصر عرض بکنیم. فقط میخوایم جواب این گوینده وهابی رو بدیم که میگه یه سند صحیح بیارید. خب این الان
سند صحیح
این روایت رو در این 4 تا کتاب که نقل کردیم به این سند بود، این سندش رو داریم بررسی میکنیم. از محمد ابن اسحاق ابن یسار ابن خیار این روایت رو نقل کردن. خب میگه که این فرد چه وضعی داره؟ در صفحه بعد میگه قال علی ابن المدینی مدار و حدیث رسول الله علی سته فذکرهم. میگه که استوار شده احادیث رسول خدا بر 6 نفر. 6 تا. ثم قال فصار علم السته عند 12. دانش این 6 تا در نزد 12 نفر، یعنی 6 تا از صحابه مدار حدیث رسول خدا.
چی روایت میگردی اینا توش هستن،
اینا این صحابه این 6 تا هستن و این 6 تا به 12 نفر منتقل شده.
این شجره رو قشنگ توضیح میده.
احدهم محمد ابن اسحاق، یکی از اونها محمد ابن اسحاق، یعنی محمد ابن اسحاق یکی از 12 نفری است که مدار علم احادیث نبوی. این هم کلام این عالم بزرگ اهل سنت در رابطه با این راوی سوم، یعنی سیر و اعلام النبلاء، که دیگه اگر در این تردید کسی بکنه دیگه باید همه روایات اهل سنت رو وقت تردید بکنه. و اما خدمتتون عرض کنم راوی چهارم، بله راوی چهارم عبدالغفار ابن قاسم هست.
آقا این کار بزرگی ها بینندگان عزیز داره انجام میشه تو شبکه ولایت ها، این خیلی کار بزرگیه. ما داریم بر اساس کتب رجالی اهل سنت روایتی که در کتب اهل سنت آمده رو داریم ثابت میکنیم به خودشون،
یعنی یه روایتی که 7 راوی اومدن نقل کردن، تک تک اینها رو ما باید بیاییم بررسی بکنیم تا این آقا دیگه بفهمه حالیش بشه که روایت روایت صحیحی است.
من بر اساس مبانی خودشون،
بر اساس منابع رجالی خودشون.
بله.
تاریخ بغداد، خطیب بغدادی متوفای 463 در جلد 11 یعنی 11 در این کتابش عبدالغفار ابن محمد ابن عبدالغفار ابن قاسم رو که راوی 4 این کتاب این روایت هستش، میگه این فرد كتب عنه وكان صدوقا. اسحاق ابن سعد ابن الحسن سفیانی از او روایت نقل کرده و این فرد آدم راستگویی بوده و کان صدوق
است. حتی نگفت صدیق، گفت صدوق. در واقع یک
امتیازی داشته باشه. راوی بعدی پنجم منهال ابن عمرو هستش. بریم بازگردیم به همون کتاب اول، کتاب تهذیب الکمال المجلد الثامن والعشرون، یعنی 28مین جلد، جلد 28 در این کتاب در صفحه 568 میگه منهال ابن عمرو، یعنی ببینید ترجمه 6210 نفره ترجمه که میگیم، یعنی داره توضیح میده این شخصیت و این راوی
وضعیت راوی رو،
بله وضعیت راوی رو،
کتاب تراجم در واقع کار،
آره تراجم، حالا چون بعضی از بیننده ها ممکنه با این اصطلاحات آشنا نباشن، بله. دارم میگم ترجمه یعنی معناش این نیست که ترجمه فارسی، نه ترجمه یعنی شخصیت شناسی و وضعیت شناسی راوی رو میگن ترجمهش،
بله.
این شروع میکنه منهال ابن عمرو رو و در صفحه بعد میگه که وقال اسحاق ابن منصور ان یحیی ابن معین ثقتون، میگه اسحاق ابن منصور از یحیی ابن معین نقل کرده که این فرد، این منهال ابن عمرو ثقه هستش.
جالبه تا اینجا ثقه
بله. صدوق همش ثقه، بله. وقال الاجلی کوفی ثقه، از اجلی هم نقل میکنه که این آقا از اهل کوفه بوده و ثقه بوده. و قال دارقطنی، دارقطنی گفته صدوقان، این فرد آدم صدوقی هستش، به قول شما از صادق هم بالاتر هستش، صدوق هستش.
گفت زیادت الحروف تزید المعانی دیگه،
بله. راوی بعدی عبدالله ابن حارث ابن نوفل بود. بریم به کتاب تهذیب و تهذیب جلد پنجم صفحه 158. در این کتاب ملاحظه می‌فرمایید صفحه، البته حالا این جلد چهارمش هست، صفحه 180، عبدالله ابن حارث ابن نوفل اینجا در 310مین ترجمهش میاره و در صفحه بعد میگه که قال ابن معین و ابو زرعه و نسائی ثقه، این سه نفر گفتن این آقا ثقه است. و قال ابن مدنی ثقه، ابن مدنی هم گفته ثقه است. و قال ابن عبدالبر فی الاستیعاب اجمعوا علی انه ثقه، اجماع داریم همه نظرشون بر این استش که این فرد ثقه هستش. خب این هم نفر ششم. خب نفر بعدیشون کیه دیگه؟ نفرشون بعدیشون صحابه پیغمبره که میگید عدولن، ابن عبدالله ابن عباس از صحابه است دیگه، او هم از حضرت علی نقل میکنه، هفتمیش میشه عبدالله ابن عباس. بنابراین این روایت آقای وهابی سندش بر اساس علم رجال اهل سنت همه رواتش ثقه هستند، سند صحیح هست و این یکی از روایات حدیث دار هست، یکی از روایات حدیث یوم الانذار هست که با صراحت برای اولین بار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این علی برادر من است، این علی وصی من است، این علی خلیفه من در میان شما هست و شما واجب است از او حرف شنوی داشته باشید و از او فاسمعوا له و اطیعوا.
بله ممنونم از شما. خوش بود چون محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در او خش باشد.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حق حقیقت روح و تمام عالم جه علی سفینه نوح و همه جهان دریا علی مدرس جبریل در شناخت حق علی معلم آدم به علم الاسما علی تمامی دین بغض او تمامی کفر علی ولی خدا ختم او عدوی خداست علی صراط و علی محشر و علی میزان علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا علی اذان و اقامه علی رکوع و سجود علی قیام و قعود و علی سلام و دعا علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر علی مدمل و یاسین و یوسف و طاهاست منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا علی 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 ثوابی که بی ولای علی نماز نیست نمازی که بی علی برپا به آیه قرآن به حق پیغمبر که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا بگو که بند بندم جدا کنن به تیغ به بند بندم آید ندا علی مولا علا کسی که تو را از علی جدا کردند پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست بهشت من همه در صورت علی پیداست علی چو شخص پیمبر همار بیمانند علی چو ذات الهی همیشه بی همتا علی شهید و علی شاهد و علی مشهود علی پناه و علی منجی و علی منجا اگر تمام خلائق جدا شوند از او خدا گواست که راه تمام خلق خطا
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب و الائمة المعصومين من بعده ان شاء الله خداوند معرفت و ولایت و محبت و شفاعت و همنشینی مولا الکونین امام علی علیه السلام رو نصیب روزی ما و شما عزیزان بگرداند ان شاء الله لیالی قدر که در پیش است قدر مولای قدر رو مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بدانیم و انشاءالله راه صراط مستقیم رو بپیماییم و بر این صراط استوار بمانیم آمین یا رب العالمین. دوستان من اشاره میکنم قصدشیم این خلاصه ای رو اول بگیم اما اهمیت داره حضور بینندگان در برنامه ما عزیزی پشت خط هستند خدمت ایشان عرض سلام دارم و منتظریم تا سوالشون رو و مسئلهشون رو مطرح بفرمایند. جناب آقای خواجه سلام.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
انشاءالله که صحت سلامت باشین. نام من خالد صمیم هست، از شهر کاکو زنگ زدیم.
بله.
خوشحال شدم که برنامه تون رو دیدید.
سلامت باشین.
در خدمت.
شما سلامت باشین. یک سوال میخواستم از مهمان گرامی داشته باشم. این است که آیا در دوران حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آمدن مذاهب چیز پیش بینی شده بود یا نه؟ و آیا مذاهبی که در ابتدا با وجود آمده بودند و تا امروزه که ما شما در سال 1399 قرار داریم از اساساتش تا امروزه چیز تغییرات آمده یا نه؟ انشاءالله که سلامت باشین.
بسیار خوب، ممنونم از شما. در خدمت جناب استاد هستیم و فرمایش شما شنیدیم. انشاءالله پاسخ استاد. جناب استاد.
بله، ببینید، پیش بینی که بله در نقل هایی که از خود رسول خدا هست که امت من به 70 و چند گروه تقسیم خواهند شد، 70 و چند فرقه تقسیم خواهند شد. اما اونچه که سوال کردید که این مذاهب در زمان رسول خدا بودن، نه، این مذاهب در زمان رسول خدا نبودن. این مذاهبی که الان هست که میگیم مثلا مذهب شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جعفری، اینا مذاهب فقهی هستند، یعنی از لحاظ فقهی با همدیگه اختلاف دارن در احکام و شریعت، و اینها در قرن دوم در واقع تأسیس شده. امام جعفر صادق معروف شد به رئیس مذهب جعفری. خب شاگرد ایشون ابو حنیفه معروف شد به پیروانش و مقلدینش به مذهب حنفی، و پیروان و کسانی که مقلد مالک بودن معروف شدن به مذهب مالکی، و همینطور پیروان احمد ابن حنبل به عنوان مذهب حنبلی، و این 5 مذهب که ملاحظه می‌فرمایید الان هستند، اینها در زمان پیغمبر نبودند. بله، ما در اولین برنامه و اوائل برنامه‌های فائزون، یعنی حدود 40 هفته پیش یا بیشتر، اونجا توضیح دادیم که از زمان پیغمبر واژه شیعه به کار می‌رفت برای پیروان علی علیه السلام، و تعبیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، و این احادیث رو از منابع اهل سنت عرض کردیم، فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اولین برنامه فائزون روی همین حدیث بود، انت و شیعتک هم الفائزون، که رسول خدا فرمود یا علی، تو و پیروان تو و شیعیان تو فائزون هستند، که تعبیر به شیعه می کند از پیروان علی علیه السلام. اما این مذاهبی که امروزه داریم، مذاهب مسلمین هستش، اینها مذاهب فقهی است که در عصر رسول خدا نبوده است.
بسیار خب، من ممنونم از شما جناب استاد. عرضم به حضورتون که حالا من قصدم شدم یه خلاصه بگم، زمانمون خیلی کوتاه، مجبوریم فقط یک جمع‌بندی خیلی کوتاه هست شما داشته باشیم، چون 3 دقیقه.
بله بسیار خوب، این مونیتور اگر نشون داده بشه، ببینید ما در جواب این وهابی که گفتش که ما هر روایتی که در کتابمون هم باشه قبول که نداریم، یه حدیث صحیح بیارید. خب این حدیث رو از کی نقل کردیم؟ گفتیم مثلا همین در کتاب تاریخ طبری در جلد 3 این روایت رو از کی نقل کرد؟ حدثنا ابن حمید. گفتیم این محمد ابن حمیده. رفتیم تو کتاب‌های رجالی اهل سنت بررسی کردیم، گفتن این آدم ثقه است، این آدمی است که مورد اطمینان قبوله. او از کی نقل کرد؟ او از سلمه نقل کرد. سلمه رو بررسی کردیم، وضعیتش رو، گفتن ثقه است، گفتن آدم صدوقی است. او از کی نقل کرد؟ او از حدثنی محمد ابن اسحاق، از محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق رو بررسی کردیم، گفتن این آدم ثقه است، درسته، مورد اعتماده. نفر 4،
عن عبدالغفار ابن قاسم ابن عبدالغفار. اونم رفتیم نگاه کردیم در کتاب، دیدیم که خطیب بغدادی گفت این آدم ثقه‌ایست، آدم راستگوییست، مورد اعتماده. او از کی نقل کرد؟ عن منهال ابن عمرو. اونم بررسی کردیم دیدیم ثقه است. او از کی نقل کرد؟ او از عبدالله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبدالمطلب. خب اینم بررسی کردیم دیدیم که میگن اینم ثقه است. خب این همه این 5 تا رو که بررسی کردیم، 6 تا رو بررسی کردیم، دیدیم ثقه هستن. رسید به کی؟ به عبدالله ابن عباس، که گفتیم عبدالله ابن عباس هم که خب از صحابه است و علی ابن ابی طالب از صحابه است که همه علمای اهل سنت و حتی وهابیت اینها صحابه رو عدول میدونن. پس بنابراین این حدیث حدیث صحیحی است. البته ما یه سند این روایت رو الان بررسی کردیم. این حدیث سندهای دیگه هم دارد، حدیث دار، و این اولین حدیثی است که دلالت میکند بر خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خلافت بلا فصل، چون از روز اول دعوت، حدیث بدء الدعوه، از روز اول انذار قوم خودش رسول خدا فرمود که هذا اخی، این برادر منه، این وصی منه، این خلیفه منه، در میان شماست و شما واجبه که از او حرف شنوی و اطاعت داشته باشید. دیگه چه دلیلی از این قوی تر بر اثبات حقانیت مذهب شیعه و مذهب امامیه میتونیم برای شما عرضه بکنیم که شماها دیگه نتونید منکرش بشید؟ با این صراحت رسول خدا بفهمد حضا خلیفتی. اگر اینو قبول نکنید، خب بله معلومه بعد دیگه حدیث های دیگر هم قبول نمی کنید.
بله. ممنونم از شما. خب یکی دو تا پیامک هم جمعه بخونم. آقای ابوالحسن نجاتی از میناب تقدیر و تشکر کردن از حضرت عالی، بنده که اینجا نشستم.
خدا بهشون خیر بده.
آقای عرضم به حضور شما، دوست عزیزی که گفتن خدمت شما موجی عزیز و حاجی رفعتی، نجیب الله فرهمند هستم از افغانستان. من بیننده شبکه شما هستم و میبینم که شما حالت دفاعی دارید و خواهش من این است که کمی شما هم از تاریخ این وهابی ها و اعتقادهای این قوم دروغگو و اینکه در صحاح سته اینها حدیث هایی هست که در عقل انسان جور در نمی آید بگویید تا مردم ببینند و قضاوت کنند که کدام حق است و کدام باطل. خب البته وقتی یه کارشناس یه مجریشون رو اینجا سیاه روی کردیم که خیلی راحت گفت این حدیث چعلی هستش، این قص الهازا فعلله و تفعلله.
بله البته هر یک از این برنامه پیشنهاد خوبیه، ولی هر یک از برنامه هایی که در شبکه جهانی ولایت هست با یک روی کردی در واقع اون برنامه جلو میره. این برنامه فائزون یک برنامه اثباتی است برای اثبات حقانیت مذهب اهل بیت، مذهب امامیه، مذهب شیعه اثناعشریت از طریق روایات نبوی در منابع اهل سنت. این سیر بحثش این چنین هست. بعضی از برنامه ها انشاءالله در شبکه ولایت ملاحظه می فرمایید اونا برنامه های تهاجمی هستش که به چالش می کشونه کتاب های وهابی ها رو. بله اون برنامه هم باید باشه، اینا هم باید باشه.
بله. سپاسگزارم از شما استاد ارجمند. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و متشکریم که تا این لحظه همراه برنامه بودید. شما استاد یک دعا بفرمایید، با دعا به پایان ببریم برنامه.
ایام شهادت مولا امیرالمؤمنین در پیش هست. خدایا ما رو در دنیا و آخرت با مولایمان، با آقا و سرورمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بده.
الهی آمین. ممنونم از شما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. التماس دعا.